بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب بحث در استدلال به آیات شریفه بود برای اثبات براءت، افشد به اینکه اولین آیه‌ای که مرحوم شیخ ذکر کرده اند این آیه شریفه بود که در سوره طلاق لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. بیانات مخصوصی در اطراف این آیه گذشت که ابتداعا این آیه گفتیم دخلی به بحث براءت اصلا نداره، زیرا سیاق آیه در مال که خداوند امر فرموده به انفاق مال، در آخرم می فرماید لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. در صحیحه عبدالاعلا هم این آیه را تطبیق فرمود بر معرفت الهی یا احکام الهی که فرمود در اونجا هم مادامی که خدای متعال یا انبیا معرفت الله را بیان نکنند برای عبید مقدور نیست. بنابر این تفسیر هم رفتی به بحث ما نداره، چون بحث ما در جایی که امری مشتبه باشه از نظر حکم، ولی قدرت بر فعل و ترکش باشه، و چون اعلام و بیان شارع به مکلف نرسیده است، بخوام بگیم به این که عفو براءت. این دخلی نه به مورد خود آیه و سیاق آیه شریفه داره که مسئله انفاق ماله، و نه هم به مورد روایت عبدالاعلا که اقدار و قدرت دادن خدا مراده، که خدا مادامی که بر چیزی قدرت نداده باشه تکلیف و اون هم نمی کنه. دخلی به بحث ما که مقدور هست ولی مکلف عالم به حکم نیست نداره. از شد که مرحوم میرزای نائینی فرمودند که ممکن است مراد از ایتا در این آیه شریفه اعم باشه و مراد از ماء موصوله اعم از مال و اقدار، یعنی قدرت دادن و اعلام و تبیین حکم باشه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی خدای متعال تکلیف نمی کنه به نفسی و به انسانی مگر اون چرا که به او ایتا کرده باشه، منتها ایتا در مال یعنی تملیک خدا. خدا تکلیف نمی کنه انسانی را مگر به مالی که ایتا یعنی اعطا کرده باشد آن مال را به عبد. و ممکن است که مراد از ما قدرت باشه، همونطور که در صحیح عبدالاعلا گفت، باز معناش این میشه که خدای متعال تکلیف نمی کنه بنده ای را و جان و نفسی را مگر اون چرا که قدرت به او داده باشه. اگر میگه معرفت تفصیلی پیدا کنید به ذات حق، بعد از اینکه قدرت برای معرفت داده باشه، و ایزن ممکن ما مقصود تکلیف باشه، یعنی خداوند متعال تکلیف نمی کنه جانی را و انسانی را مگر اون تکلیفی را که اعلام کرده باشد او را. ایتا یعنی اعلام کرده باشه. عرض شد که استاد خمینی قدس الله نفسه در صفحه 28 جلد دوم انوار الهدایه می فرمایند که این فرمایش قابل قبول نیست. نمی شود که لفظ ما هم به معنی تکلیف باشد که مفعول مطلق لا یکلفه میشه، هم به معنی مال و قدرت باشه که مفعول بهه. معنا ندارد که یک لفظ و یک فعل مضارع در او هم یک لفظ ما بیاد که این ما هم بتوانه مفعول مطلق لا یکلف باشه. اگر مراد از ما تکلیف باشه و هم مفعول به باشد، اگر مراد به ما اقدار و قدرت دادن یا مال باشه، زیرا نحوه تعلق فعل به مفعول مطلق با نحوه تعلق فعل به مفعول به کاملا متفاوته. آقای نائینی یک احتمال دیگرم میدن، میفرمان که ممکنه از کلمه ما مراد تکلیف باشه، اما مای به تعنی تکلیف مفعول مطلق نباشد بلکه مفعول به باشه. بعد میگویند لا یکلف به معنای وجوب و حرمت، یعنی خدا ایجاب نمی کنه و تحریم نمی کنه مگر تکلیف را. خود تحریم و ایجاب خودش همون تکلیفه. چطور باید مفعول لا یکلف نفس ای تکلیف باشه؟ می‌فرمان به معنی مصدری غلطه، اما اگر ما به معنی اسم مصدری وجوب و تحریم باشه، میتواند که مفعول به برای لا یکلف قرار بگیره. اجمالا این رو میگه، اما توضیح نداده که اسم مصدر اگر مراد به ما اسم مصدر وجوب و حرمت باشه، چگونه مفعول به قرار میگیره؟ والذی یسهل الخطب، آن است که پر واضحه این آیه ظهوری در بحث ما نحنفی نداره. بحث ما نحنفی چی بود؟ تکلیف مشتبه باشه و اعلام و اعلام واصل به عبد حاصل نشده باشه. اینجاست که میگیم مرجای مجرای براءته. میگیم این معنا از آیه قطعا بر نمیاد، زیرا سیاق آیه که در انفاق ماله، لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله. بعد هم فرمود لا یکلف نفسا الا ما آتاها. سیاق که در رابطه با انفاق ماله، استدلال امام صادق هم در صحیحه ابن عبدالاعلا به اقدار و قدرت دادن، فرمود معرفت تفصیلی ذات حق مقدور عبد نیست و خدا هم به این معرفت امر نکرده، چون لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی الا عملی که مقدور باشه. این اصلا دخلی به بحث ما نحنفی که عملیست مقدور و مشتبه الحکم، ولی بیان او به عبد واصل نشده نداره. با این سریشم ها هم یک ظهوری برای این آیه در بحث ما نحنفی نمی شود ایجاد کرد. و تا لفظ ظاهر نباشه تمسک به این آیه برای ما نحنفی بلا ارزشه. علاوه که آقای نائینی خودش هم سرانجام قبول میکنه که این آیه به سر در ما نحنفی هم کار برد داشته باشه، اما این در جاییست که قصور از ناحیه خدا و شارع باشه، شارع اعلام نکرده باشه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه الله، یعنی خدا تکلیفی را نمی کنه مگر اون تکلیفی که اعلام کرده باشه. مفروض این است که اعلام شده ولی به دست ما نرسیده، چون دین مقدس اسلام از نظر بیان احکام کامل شده، به صریح اکملت لکم دینکم. این که به ما نرسیده، این قصور در الله نیست، این بدبختی از ماست، مثل دست رس نبودن به ولی عصر. بخاطر ظلم ظالمین احکام مخفی شده و به ما نرسیده. آیه هم نمیگه اون چی که به شما نرسیده، میگه اون چی که ما اعلام نکنیم تکلیف نداریم. خدا که اعلام کرده به دست ما نرسیده، دستی به خداوند نداره. حالا این اشکال استاد خمینی درک میکنه، ولی روی همرسی چون این آیه دلالتش بسیار مشکل بوده، دیگه اکثر فقها اصلا این آیه را نیاورده اند بعد از شیخ. دومین آیه، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. این آیه در سوره اسراء آیه 15 که تفسیر آیه هم اینه، فرماید که من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فإنما يذل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. در این آیه در صدر می‌فرماید کسی که خدا او را هدایتش کنه، یهتدی لنفسه، به نفس خودش هدایت را میپذیرد و قبول میکنه. کسی را هم که خدا گمراهش کنه، اون هم بر ضرر خودش انتخاب ضلالت کرده. ولا تذر و وازرتون، هیچ کسی هم حمل گناه دیگری را نمی کنه. بختم فرمود و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما کسی را تا رسول نفرستیم عذاب نمی کنیم. خب تقریب این آیه برای بحث ما نحن فی چگونه است؟ فرمودن مسلمن منظور از ارسال رسول که فرمود ما بدون ارسال رسول عذاب نمی کنیم، حتما مقصود ارسال رسولی است که مبلغ عن الله باشه، نه مقصود تعیین پیغمبری است که ساکت و صامت باشه. یعنی خدا بگوید که ما کسی را عذاب نمی کنیم مگر بعد از اینکه یک نفر را بگیم تو آدم خوبی هستی و نبی الله هستی، اما نبی الله ساکت و صامت، این که قطعا مراد نیست. بلذا تعبیر به کلمه رسول هم کرده که رسول صاحب رسالت و صاحب پیام آورنده عن الله باشه. پس معنی آیه این است که ما عذاب نمی کنیم مگر پس از اون که پیام آوری را برای تبلیغ احکام برای مردم بفرستیم، یعنی حجت تمام کنیم. این چیز روشنیه. یعنی ما وقتی عذاب می کنیم که حجت بر مردم تمام شده باشه، رسولی بیاد و پیام ما را به مردم ابلاغ کنه، همونطور که در همه انبیا بوده. چی؟ حضرت چیز نعمل بهشون گفت بگیم که این بیت صاحبی داره للبیت رب یحمی، به علاوه که کی بهشون اونها بوده که باشین بگیم ظلم به مردم کنید؟ ظلم کردن که به حکم عقل بهترین رسول در همه ادیان قبیح بوده ولی دینم نباشد. بنابراین این آیه این را می فرماید بله مسلمه مثل آقا رسول همین هم پیام را به ما رسوندن، به الا بعد از 14 قرن چطور دست ما این احکام رسیده؟ مانعی نداره، او در حقیقت پیام آور برای همه بشریت تا روز قیامته. اینها هم خلفا اند و نمایندگان پیامبران که حکم خدا را به مردم میرسانند. آفرین. حتی آنم اثر رسول ها. این رسول در اینجا میخواستم بگم به این که این کنانی حجت تمام شدن رسول های ظاهری در اینجا فکر نمی کنن که برای سپاه ابرهه نامعلوم بوده، چون بالاخره بشریت در همه پیامبرانی داشتن و هیچ پیغمبری هم مسلمه که مردم را اجازه ظلم نمی دادسته، هیچ وقت در بشریت خالی نبوده. بعد کردن بعد خود حضرت عبدالمطلب به اون پیامش رسون این حقیقت را. خب عرض میکنم به محضرتون که پس منظور از این آیه حتی نبعث رسولا، یعنی هیچ تکلیفی به مرحله فعلیت نمی رسد و مستحق عقاب نمی شوند مگر پس از ابلاغ پیامبران. خب حالا به قول استاد خمینی زیبا اینجا بیان میکنه، میگه خب ابلاغ پیامبران یعنی چه؟ اگر پیامبری در مشرق ابلاغ میکنه، مردم مغرب که خبر ندارند و به آنها پیام نمیرسه، آیا آنها رو میشه عذاب کرد؟ قطعا خیر. یا اگر پیامبری همانطور که قرآن میگه و ارسلناه الی مئت الف او یزیدون، حضرت یونس یا لوط را برای هزار صد هزار جمعیت فرستادیم، خب باز معلومه اقوام دیگری که نباشند اینها باز پیام به اونها نرسیده و مستحق عذاب نیستند. پس سرانجام این آیه می فرماید ما عذاب نمی کنیم مگر اونگاه که حکم را به جمعیت ابلاغ کرده باشیم، یعنی اون جمعیتی که حکم الله به اونها ابلاغ شده و فعلی شده است، اینها مستحق عقابند. بنابراین آیا حرمت شرب دخان به ما مردم ابلاغ شده؟ کلا. آیا وجوب غسل جمعه با تردد امر بین ندب و وجوب، آیا وجوب غسل ابلاغ شده؟ میگیم نه، امر ابلاغ شده اما وجوب خیر. و بالاخره آیا حرمت مثلا اسیر عنبی بعد القلیان و قبل الظلسین ابلاغ شده؟ کلا. پس قشنگ میشه به این آیه تمسک کرد، بگیم آقا حکمی که ابلاغ نشده است خدای متعال او را مورد مؤاخذه قرار نمیده. این خیلی روشنه، لذا هم شیخ میفرمایند و هم استاد خمینی هم میگه ادل آیات بر براءت این آیه شریفه است، چون معلومه که مراد از ارسال رسول یعنی ابلاغ دستورات الهی. پس در مورد شبهات تحریمیه یا وجوبیه ابلاغ من الله نشده پس عذابم نیست. اشکال شده بر این آیه، یک اشکال این که این آیه ربطی به عذاب آخرتی نداره، این ربطی به عذابهای دنیوی، لذا به سر کلمه کنا فعل ماضی آورده. میگه این که شما دیدید ما قوم لوط را در بداغون کردیم قوم نوح را غرق کردیم، اقوام قبل را چنین چنان کردیم. حواستون جمع باشه، ما ظالم نبودیم، اینا را قبلا رسول فرستاده بودیم، عمل نکردند و عذابشون کردیم. این دخلی به عذاب اخروی و استحقاق عقاب بر ترک واقع نداره. این که جوابش روشنه، برای اینکه اگر عذاب دنیوی نبود، عذاب اخروی هم نیست. خدا میگه ما عذاب دنیوی رو به مردم ندادیم مگر بعد از ابلاغ رسول. خب معلوم عذاب اخروی که امیرالمؤمنین در نهای کمیل بیان میکنه منظرت او را که هزاران برابر دردناکتر از عذاب دنیاست، و اگر عذاب دنیا پس از ابلاغه، عذاب آخرت به طریق اولا. حالا این که اشکال درستی نیست. اشکال دیگری که گفتن اینه که این نفی عذاب فعلی میکنه، نه نفی استحقاق. میگه ما پدر کسی رو بی خود در نمیاریم، بی خود کسی را به جهنم نمیبریم. اگر عذاب فعلی میکنیم، این بعد از ابلاغ رسوله. این بحث ما در استحقاق عقابه، نه عذاب فعلی. ما میخواییم بگیم که عبد در شبهات اگر مرتکب شد، مستحق عقابم نیست. این آیه میگه عذاب فعلی را ما بدون بیان نمی کنیم، اما استحقاق ممکنه باشه. اینه چی می فرمایید؟ والحمدلله.